پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب، شنونده های نازنینمون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که امروز هم در آغازین روز هفته، در این روزهای پاییزی همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله این لحظات و دقایقی که در کنار هم هستیم لحظات پر نوری باشه، انشالله به برکت کلام نورانی قرآن کریم و اهل بیت گرانقدر نبی مکرم اسلام. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. حاجای آبدینی در کنار ما هستن که از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام خوش آمد عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
بنده هم از ادب و سلام خدمت عزیزی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز دارم. امیدوارم که انشالله خدای سبحان همه زائرین امام حسین علیه السلام رو و همه مسافرین ما رو انشالله سالمن به وطنشون برگردونه و زیارتشون انشالله مقبول باشه.
انشالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله. انشالله حال دوستانمونم خیلی خیلی خوب باشه و انشالله بهترین ها برای شما رقم بخوره. اونهایی هم که زائر کربلای معلا هستن، اونهایی که عازم شدن، انشالله سفرشون بی خطر باشه. ما رو هم دعا بکنم. ما خدمت شما هستیم و بحثتون رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. امیدواریم که خدای سبحان عرض وجود ما رو، جان ما رو، اون سرزمین طاعت امام زمان انشالله قرار بده.
انشالله.
و حضرت در وجود ما طویلن و طولانی حاکمیتش انشالله محقق باشد.
الهی آمین.
همچنین تو جامعه ما انشالله. خب در ابتداعا برای اینکه ایام متعلقه به حال و هوای زائرین امام حسین علیه السلام هست و نزدیک میشیم به اربعین، روایتی رو در مورد زیارت امام حسین علیه السلام ذکر میکنیم. انشاءالله از این برکت استفاده بکنیم.
انشاءالله.
در روایت شریفی میفرماید که شخصی از امام صادق علیه السلام درباره زیارت امام حسین علیه السلام سوالهایی میکند و حضرت جواب میفرماید. از آن جمله سوالهایی که میکنند این است: فمال من یجهز الیه ولم یخرج لعلت تصیبه. برای کسی که آماده بود کاراشو کرد اما مشکلی براش پیش آمد، حالا یا مریضی پیش آمد یا لقلت نصیبه، منتظر پولی بود که برسه بهش نشد، این شخص وضعش چگونه است؟ چون واقعا اونایی که دارن میرن با همه سختی هایی که رفتن داره، ولی خب چون شوق زیارت هست، خیلی اون نشاط بیشتر از کسانی است که دلشون میخواست برن اما به هر دلیلی نتونستن برن.
خیلی اونا
برای اونها دلشکسته ترن و همین عنوان جاماندگان که ما برای کسانی که هرگاه نتونستیم بریم اگر جا موندیم، عنوان جاماندگان، خود این سوز جاماندگان خودش سوزی است که انشالله آثار زیادی ایجاد میکند و اون زیارت رو ایجاد میکند. حضرت اینجا میفرمایند که یعطیه الله بکل درهم انفقه. بالاخره یه خرجایی رو کرده بود، یه کارایی رو کرده بود، به هر قدری که میتونست مقدمات رو فراهم کنه، چون میگه مال من یجهز و کاراشو کرده بود، ولی حالا یا مریض شده یا نه پول دیگه بیش از این نتونست جور کنه، مثلا گذرنامه رو گرفت نتونست ویزا رو بگیره، ویزا رو گرفت خرج رفتن نداشت که بتونه بره،
به هر دلیلی آخرش تمام بود.
بله نتونست. یعطیه الله به کل درهم انفقه مثل احد من الحسنات، مثل کوه احد در مقابل هر درهمی از اینها خدای سبحان حسنات برای او قرار میده، و یخلف علیه از آف ما انفقه، و برای او بیش از اونی که از آف چندین برابر اون چه که خرج کرده خدای سبحان جاگزین براش قرار، یعنی اونم ضرر نکرده. فکر نکنیم فقط کسی که رفت، نه اونی هم که دلش میخواست شروع کرد، حتی خرج دیگری رو داد که بره، خودش نمیتونست بره، خرج دیگری داد، این اجر برای اون هم هست.
و خیلی دلگرم کننده است،
خیلی دلگرم کننده است. که بعد در روایت دیگری، چون این یک دو سه روایت خیلی زیباست، همین مختصر عرض می‌کنم که اگر امام صادق علیه السلام می‌فرمان من اتا قبر ابی عبدالله علیه السلام، اگر کسی به زیارت امام حسین علیه السلام رفت، فقط وصل رسول الله، این به پیغمبر وصل شده و اونجا رو در حقیقت رسیده، فقط وصل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این شخص رسیده به پیغمبر. و وصلنا، این یا بگیم وصل یعنی این صله انجام داده با پیغمبر، صله پیغمبر انجام، و وصلنا با ما صله کرده، یعنی این مثل صله ارحام است که رحم میشه. این وصل رسول الله و وصلنا، هم با پیغمبر در حقیقت، چون در روایت هم داریم که ما در حقیقت اون رحم حقیقی شما هستیم، اینم در روایت داریم که ما رحم در حقیقت
جوری صله رحم
صله رحم شده. و انسان چقدر زیباست که حال انسان حال این باشد که وقتی به زیارت حضرت می رود احساس بکند که داره رحم پیغمبر و اهل بیت میشه، این رابطه ایجاد میشه. در این حالت میگه هر اومد غیبته، دیگه غیبت او خیلی عظیم میشه، کسی بخواد غیبت نسبت به او بکند، و هر اومد لحمه او علی النار، خدا گوشت او رو بر آتش حرام میکند که در اونجا بسوزد. خب انشالله خدای سبحان به همه ما توفیق این زیارت رو بده، و اگر نمیتوانی به هر دلیلی سوز و اون ناراحتی و اون در حقیقت دلسوزی و حسرت این رو داشته باشه.
آقای عابدین یه نکته من همینجا بگم، و اون همین که امسال ما قرار گذاشتیم و تصمیم گرفتیم که 110 نفر از زائرین کربلای معلا رو، اونهایی که بضاعت مالی محدودی دارن یا نمیتونن به هر دلیلی مشرف بشن به خاطر مشکلات مالی که این روزها باهاش غریبه نیستیم، هزینه ویزای 110 نفر از زوار اربعین رو برای سمت خدا تقبل کرده، همه دوستان دست به دست هم دادن و بخش و سهم عمدش سهم مخاطبین عزیز و بیننده های گرانقدرمون بود که همیشه نسبت به برنامه لطف داشتن. حالا همینجا من از فرصت استفاده بکنم از خدای عابدینی هم بپرسم شما هزینه ویزای چند نفر رو متقبل میشید؟
انشالله اگر خدای سبحان قبول کنه ما هم 3 نفر ویزاشون رو.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده انشالله. خیلی خوب، حالا از کارشناسان دیگه هم در روزهای آینده خواهیم پرسید، و انشالله دوستانی که مشرف میشن حتما نائب و زیاره و دعاگوی همه برای بچه های سمت خدا همه مخاطبین باشن. و یک قراری هم گذاشتیم، قرارمون این بود که هر کدوم از دوستان که مشرف شدن به نیابت از یک شهیدی که باشه که ارتباط عاطفی برقرار کردن و دوستش دارن و میشناسن، انشالله این قدم ها رو بردارن که انشالله اونها هم در ثواب این پیاده روی سهیم و شریک باشن و قطعا ثواب مضاعفش نصیب خود ما خواهد شد. خیلی خوب، قصه حضرت یوسف بود، علی نبی جناب آلهی و علیه السلام، نکات شما رو خواهیم شنید و سرپا گوشیم انشالله.
در محضر سوره یوسف سلام الله علیه و علی نبینا و آلهی و علیه السلام هستیم، عرض ارادت و سلاممون رو خدمت حضرت یوسف ابلاغ میکنیم و از ایشون اذن میگیریم که به ما اجازه بدن بر این قصه وارد بشیم و بهرمند بشیم
انشاءالله.
یعنی اینها رو که میگیم باور داریم که حضرت یوسف سلام الله علیه ناظر است، و همون جوری که ما در نسبت به حضرات معصومین میگیم که اینها یرون مقامی، و یسمعون کلامی و یردون سلامی، اینها میبینند میشنوند و جواب سلام ما رو میدند. اینها رو ما قائلیم نسبت به اولیاء الهی و انبیاء گرامی، همین رو داریم که اونها ناظرند، اونها به خصوص وقتی گفتگوی از اونهاست، وقتی چیزی متعلق به اونهاست، شفاعتی و توسلی به اونهاست، اونها جواب میدن و لذا امیدواریم که با همین عطف توجهشون ما رو تسدید کنن، کمک کنن در این که حرفهایی رو بزنیم که مفید باشه و مورد رضای خدای سبحان باشه. در محضر آیات 47 تا 49 سوره حضرت یوسف بودیم که این آیات شریف رو هفته گذشته قسمت اعظمش رو عرض کردیم، منتها نکاتی از این باقی مونده بود که انشالله امروز در خدمت
صفحه 241 قرآن کریم، دوستانی که قرآن پیش روشون هست و در محضر قرآن هستن، این آیات رو انشالله به اتفاق جای آبدینی مرور خواهیم کرد و نکاتش رو خواهیم شد.
نکته اولی این بودش که خب جریانی که یوسف سلام الله علیه نقل کرد از این تعبیر خوابی که تو زندانم بود، خب این تعبیر فقط تعبیر خواب نبود، بلکه چی بود؟ بلکه یه برنامه اجرایی 15 ساله برای حاکمیت داد که اون پادشاهی که حیرت زده از این خوابها بود رو آنچنان این تعبیر خواب و برنامه دقیق و کارشناسی بود که با اینکه سخت بود انجام این کار و لازم بود 7 سال تو دوران راحت سختگیری کنند، انبار کنند، مصرف رو کم کنند، هم بیشتر بکارند هم کمتر بخورند، خب این خیلی سخت بود، ولی اینقدر این برنامه دقیق و مطابق بود با اون خوابی که او دیده بود و بیان شده بود، به سرعت او قبول کرد و حاضر شد که زیر بار این کار بره و این سختی 7 ساله ابتدا رو برای تحمل 7 سال دوم حتما قبول بکنن که این یه،
اگر اون اعتقاد نبود به این تعبیر و تعویل حضرت یوسف خیلی کار سخت شد،
انجام نمیشد. ما تو دوران خودمون یه احتمال ضعیفی میدیم که ممکنه مثلا نشه، آره، تدبیر نمی کنی،
بله، زیر بار نمیری،
با این که تقریبا شاید مثلا بیش از 90% احتمال میدیم که اینجوری باشه، اما 10% هم که احتمال میدادیم که نمیشه، میدید تدبیر لازم رو بر اونقدی که لازم بود رو نکردیم. بذار گاهی میبینید به سختیش هم مبتلا میشیم و مجبور میشیم تونش هم پس بدیم حالا، آره، دیگه چون اون موقع تدبیر و الا اون تدبیر رو اگر کرده بودیم خیلی راحت تر برای مردم این دوره ممکن بود بگذره. یه مسئله دیگه این هستش که این طوری بیان شد و اشباه کرد نگاه دینداری رو در بیان، حالا تو بحث‌های فرازهای بعدی هم عرض می‌کنیم، که خود اون پادشاه در عین این که به یوسف علاقه‌مند شد، به دین یوسف هم علاقه‌مند شد و نه فقط اینها، بلکه مردم هم به دین یوسف علاقه‌مند شدن. یعنی یه تبلیغ عملی در ضمن خدمت رسانی، بدون این که بخواد بگه بیاین به دین من بپیوندین، چون اون خدمت رسانی رو کامل دیدند، کاملا میل پیدا کردن به اون دینی که این فرد رو تربیت کرده. که چقدر این فرد از خود گذشته بود، با همه ظلمی که بهش شده بود، با همه اون همه فشاری که به این آمده بود، اما تمام وجودش رو، تمام توانش رو، علمش رو به کار گرفت برای حل مشکل مردم و خودش هم وایساد پای کار کار کرد، نشست توی یه ستادی اونجا تصمیم گیری کنند و بگن بعد اجرا بشه، نه، خودش اومد تو صف، در اینی که ستاد بود تو صف هم آمد،
اومد وسط میدان
وایساد توی نحوه جمع کردن گندم تو اون 7 ساله، بعد نحوه پخش کردن گندم تو اون 7 سال سختی، همه اینها رو خودش وسط، در اینی که طراحی کلان کرد، برنامه 15 ساله ریخ برای اینکه کسی میتونه موفق باشه که تو اجرام خودش بیاد، فقط از توی اتاق بنشین انسان بخواد انجام بشه نمیشه، چند واسطه که خورد کار از اون چیزی که تصمیم گرفته میشه تا اون وقتی که انجام میشه خیلی تفاوت ها میکنه، اقلا باید تو صحنه حاضر باشه، اگر هم کارو بیل دست نمیگیره ولی تو صحنه حاضر باشه، این حاضر بودن تو صحنه، آمدن تو صف، خودش خیلی تاثیر داره که هم تصمیم گیری ها واقعی تر باشه، هم مردم وقتی میبینن این رو تو صف، اون وقت دلگرم میشن به کار، نمیگن اینا برج آج نشینن، نمیگن اینا توی در حقیقت نمیفهمن ما چی میکشیم، وقتی بهشون میگی سختی رو تحمل بکنید، خود یوسف سلام الله علیه تو زندان که بود غذا براش که میدن هر روز روزه بود، غذا هم که براش می آوردن یه قاشق از این غذا می خورد به قدری که فقط سد جوع می شد، بقیهش رو می داد به فقرا. خب این وقتی کسی اینجوری میبینه، وقتی میگه مردم نخورید، مردم کم بخورید، مردم رعایت بکنید برای خودتون که
باور
میکنن،
میشن.
همراه میشن، قبول میکنن. لذا وقتی که ببینید از شرایط یک مدیر که اگر میخواد مدیریت بکنه این است که قبلش مردم بهش اعتماد پیدا کرده باشن. تعبیری که نسبت به یوسف انا نراک من المحسنین که تعبیری بود که در آیات قبلی بود که وقتی که اون دو در زندانی که با اونها بودن وقتی باهاش اومدن خوابشون رو گفتن، اونا گفتن که انا لنراک من المحسنین، ما تو چون تو رو از محسنین، انا نراک من المحسنین، همون آیه 36، ما تو رو چون از محسنین میدونی. محسن یعنی اعتماد مردم، یعنی مردم دیدن که این کسی است که قابل اعتماده، میتونن بهش تکیه بکنن. این یه نکته بود. وقتی هم که این ساقی تو دربار پادشاه یاد جریان افتاد وقتی خوابو دیدن، وقتی اومده سراغ یوسف میگه یوسف و ایها الصدیق، یعنی تو چه حرفت با عملت یکیه.
و این خیلی پشتوانه
عزیزه، اینا اثر داره ها.
بله،
یعنی اینا نظام ارتباطی مدیر رو با مردم رابطه برقرار میکنه. اگر ما اینا رو یاد نگیریم، انجام ندیم، خب اثر نمیذاره. محسن بودن یعنی اعتماد مردم، یعنی مردم قبول کردن، دیدن این خدمتگزاره. هنوز خلاصه کسی نبود، تو زندان بوده، هنوز مسئولیتی نداشته، اما تو دورانی که مسئولیت نداشت آنچنان خدمت به مردم کرد، مردم دیدن این برای خدمتگزاری و مسئولیت خوبه، رأیشون رو به او بر این اساس خدمتگزاری میدن. لذا نگاهمون باید تو رأی دادن اینجوری باشه، واقعا ببینیم کی خدمتگزارتر صادقانه، که رفتارش و گفتارش یکی باشه، نه خوب فقط حرف بزنه، نه خوب فقط شعار بده، یعنی اون کسی که رفتار و گفتار یکسان باشه، محسن باشه، صدیق باشه. ببینید این تعبیر اگر ما توی نظام اجتماعی اونها رو داریم از سوره استفاده میکنیم.
بله.
که بعد وقتی که این شخص میاد توی صحنه اجتماع، اون وقت بعد میدید علمم داره، علمنی ربی، صاحب علمم هست، یعنی بعد از این که موقعیت خدمتگزاری به مردم رو داره، بعد از این که نظام صدق، صدق در رفتار و گفتارش یکی بوده رو داره، حالا خلاصه حسن چی رو داره؟ عالم بودنم داره، علمنی ربی، خدا به من این علم داده. وقتی علم داره یه خصوصیت مهم دیگری هم هست، هر کسی که علم داره به درد کار نمیخوره که فقط، چون خیلی ها میتونن حرف خوب بزنن، میتونن در حقیقت علم مسئله دارن، اما کسی به درد کار قدرت اجرایی مملکت میخوره تو مسئولیت مناسبه که قدرت داشته باشه علمش رو تبدیل کنه به در حقیقت اجرا. این علم رو تبدیل کردن به اجرا کار هر کسی نیست، خدا رحمت کنه. یادم نمیره از آیت الله بهجت یه بحث رو داشتن تو درس فقهشون میفرمودن خیلی سال گذشته، بعد ایشون میفرمود که یه جایی بیان اومد که مثلا بین فقها بعضی فقها ممیزن، کان ممیز، بعضی از این فقیها ممیزن. ایشون میفرمود ممیز یعنی کسی که از فقها قدرت دارد اون فرع فقهی رو که استنباط میکنه بر مصداق خارجی چیکار بکنه؟
تطبیق بده.
قدرت تطبیق فرع فقهی و حکم بر مسئله. این ایشون میفرمود گاهی از هر هزار تا فقیه هم کسی قدرت اینو نداره. هزار تا فقیه ممکنه فقیه شده باشن، استنباط حکم فقیه رو بتونن بکنن،
نتونن تطبیق
ولی بدن. ولی وقتی ایشون میفرمود این ولی فقیهه. ولی فقیه یعنی کسی که علاوه بر استنباط حکم فقیه، حکم میتونه این حکم رو بر مصداق هم تطبیق بکنه. چقدر زیباست. تو نظام حاکمیت هم ممکنه یک کسی عالم خوبی باشه اما قدرت تطبیق این علم بر مصداق نداشته، این فشله.
یعنی قدرت به کارگیری اون علم رو در باقی،
یعنی گاهی میره تو مرحله درس دادن آدم خوبیه، میتونه خوب درس بده، بهترین در حقیقت مدرس در درس این رشته است، اما بهش بگو بیا بذاری سر کار اجرایی، فشله، نمیتونه این علمش رو تبدیل به اجرا کنه.
آیا میتونه یک مدیر خوب باشه واقعا؟
نه دیگه. لذا گاهی داریم تو تاریخ، شاید نسبت به بعضی از اصحاب خاص امیرالمومنین علیه السلام هم بوده که خیلی هم معروفه، ایشون رو حضرت برای یه مسئولیتی در یه شهری گذاشتن، اما بعدن حضرت توبیخش کرد، گفت تو با اینکه آدم خوبی دلی به درد این مدیریت نمیخوری، یعنی منافات نداشت با خوب بودنش، ولی مدیر نبود.
مدیریت ابزارهای لازم
بود. مدیریت
باید قدرت نگاهش، قدرت تطبیق علم رو بر مصداق داشته باشه. مثل همون که فقیه، ولی فقیه کسی است که قدرت حکم رو بر در حقیقت مصداق خارجی مسئله بتونه پیدا بکنه. در اینجا هم یوسف سلام الله علیه هم علمش رو داشت، علمنی ربی، هم گفت منو خزانه دار قرار بدین که تو که میتونم تطبیق بدم این حکم، این برنامه 15 ساله رو انجام بدم.
خیلی نکته مهمیه
که این برنامه رو خودم میتونم انجام بدم. خیلی مهمه دیگه. بعدم خلاصه البته یه نکته مهم دیگری که اشاره کردن که نکته خوبی است، این است که اگر مدیری میخواد موفق باشه، غیر از این چهار خصوصیتی که عرض کردیم که محسن بودن، صدیق بودن و بعد بحث خلاصه علم، تخصص علم و بعد بحث خلاصه چی هستش، قدرت تطبیق علم بر مسئله است، غیر از این چهار تا یک نکته دیگه این هستش که مردم باید اینو قبول کنن، اطاعت کنن ازش.
اون پذیرشه باشه.
اگر این پذیرش هم نباشه، این هرچی مدیر باشه، هرچی خلاص علم داشته باشه، هرچی صدیق باشه، هرچی محسن باشه، مردم نپذیرنش کار پیش نمیره. این چهار تا خصوصیت ببینید لازمه. بعدم ما فکر نکنیم این نکته رو حالا من اینجا می‌خواستم آخر بگم ولی حالا اینجا عرض می‌کنم. این جریانی که خواب اینجا پیش اومد به صورتی که این پادشاهی خواب رو دید، ازش میشه یه نکته رو استنباط کرد که جای این با قرائن دیگری که در کاره، منطقه الان ما فرصت اونها رو همه رو جمع کردن نیست. این که خدای سبحان هر جا مشکلی ایجاد میخواد بشه یا شده، راه حلش رو هم بیان کرده و قرار داده، منطقه این راه حل رو گاهی با یک واسطه هایی مثل خواب دیدن یه پادشاه، گاهی ظاهرتره گاهی پنهانتره.
بله.
سنت الهی این است که هر جا مشکلی ایجاد می شود راه حل مشکل رو قرار داده، منتها گاهی ما راه حل رو می بینیم عمل نمی کنیم. اگر جریان یوسف سلام الله علیه رو به در حقیقت این خواب رو تعبیر کرده بود و این پادشاه عمل نکرده بود، مردم مبتلا می شدن به اون قحطی یا نمی شدن؟
قطعا.
با این که خواب رو گفته بود و بعدم معمولا وقتی مبتلا می شدن به خاطر که توجیه بکنن نمی گفتن اون موقع اون گفت ما گوش نکردیم، یه کاری میکنن اونو خراب کنن اصلا که نگن ما اشتباه کردیم. اینم یه نکته است. ما تو نظام در قد الهیمون هر جا رجل الهی، این سنت الهی، رجل الهی در کار باشه، حتما هر تهدیدی تبدیل به فرصت میشه و حتما راه حل قرار داده شده. ما بسیاری از اوقات دیدیم از زمانی که امام رحمت الله علیه بود و بعدش مقام معظم رهبری در به اصطلاح جای ایشون قرار گرفتن، خدای سبحان همیشه بهترین راه ها رو در سخت ترین شرایط به ذهن و خود در قد این بزرگوارا خطور داده بود و انداخته بود و بیان کردند و تا اونجایی که مسئولین ما گوش کردند ما نجات پیدا کردیم، کشتی ما رو بی درد سرتر از همیشه تونستن تو گرداب منطقه حفظ بکنن. اگر یادتون باشه زمانی بعضی از خلاص افراد مسئولین زمان امام وقتی که جریان بعضی جریانات پیش اومد شروع کردن به این که باید خلاصه کمک کنیم به بعد، یا زمان اوایل که مقام معظم رهبری بودن بعضی از نمایندگان ما حتی اومدن تو مجلس صحبت کردن که ما باید کمک صدام بکنیم حالا که آمریکا بهش حمله کرده، این حر زمان است. ولی مقام معظم رهبری بودن گفتن نه، ما نه له نه علیه اینجا کاری نمی کنیم، اینجا یه باطلاقیه که له یا علیهش توته است، که اونا میخواستن ما یا له بشیم یا علیه، یا به نفع،
یعنی بریم وسط بازی،
یا بریم به نفع صدام، یا بریم در حقیقت علیه صدام با آمریکایی‌ها، چه با آمریکایی‌ها هم دست میشدیم علیه صدام، چه در مقابل آمریکایی‌ها به نفع صدام، هر کدومش باطلاق بود برای ما. این خیلی تشخیصش سخت بود،
یعنی هوشمندی میخواد،
هوشمندی. اینا الهام الهیه، اینها تایید الهیه، تصدیق. خدای سبحان گفته فرموده که اگر تقوا پیشه کردید یجعل لکم فرقانا، من فرقان برای این وعده الهیه. اگر اینجوریه هر جامش مونتا، اشکالش این است اگر ما گوش نمی کنیم میشه نبیم گوش نمی کنیم، آیا اینجا میشه گفت چرا پس اینجوری شد؟ میشه گفت؟
نه.
وقتی تحلیل میکنه مقام معظم رهبری خیلی از مسائل رو، چقدر از خودشون فرمودن که چقدر مثلا ما حرفای زدیم حرفای خوب بیان ولی کسی عمل بهش نکرد و فراموش شد. این مال این است که اون یجعل لکم فرقانی رو که ایشون با اون تضرعاتش، با اون لابهاش، با اون نگاه الهی که خدا تایید میکند، ما نمیگیم معصومه ولی فقیه، کسی این حرفو نمیزنه، اما تأیید و تسدید الهی رو دارد به تأیید قرآن که یجعل لکم فرقانا، اگر کسی تقوا پیشه کند خدا فرقان قرار میده، خدا در حقیقت مخرج قرار میده، خدا گشایش قرار میده،
با یک نوری میبیند که دیگران نمیبینند.
پس باید این نگاه رو اقلا دنبال پیاده شدنش باشی، نگیم حرف رو گوش میکنیم انجام نمیدیم ولش کن. خب اگر نکردیم کسی غیر از خودمون رو نباید ملامت بکنیم، اگر کسی حرف یوسف رو گوش نمیکرد این قحطی میآمد کسی غیر از خودش رو نباید ملامت میکرد. ببین تو مسائل مختلفشون نظر میده، با نگاه الهی هم نظر میده. هر کدام از ما به عنوان یه فرد تو این کشور، از مایی که در حقیقت ممکنه مسئولیتی هم نداشته باشیم تا کسی که مسئولیت داره، اگر واقعا نگاه رو به عنوان یه نگاه الهی میبیند که یجعل لکم فرقاناس و از جهت قانونی هم موظف به اطاعت هستیم، از جهت شرعی هم به عنوان حجت شرعی داریم هم حجت قانون، خب اگر انجام بدیم خدای سبحان وعده داده، حتی اگر یه موقع خطایی هم صورت بگیره خدا وعده جبران داده، خدا وعده جبران داده. اما وقتی گوش نکردیم نه به حجت شرعی نه به حجت عقلی، پس نباید در توقع داشته باشیم مشکل حل بشه. خدای سبحان نباید در هر صورتی من یجعل لکم فرقانا، نه، اگر تقوا بشه که تقوا یعنی اطاعت،
نه فقط مدیران در حوزه حاکمیت و اینا، خود مردم هم
تک تک جامعه تک تک افراد تو تک تک جاهامون. اگر یه موقعی در رابطه با ببینید یکی از مسائل مهمی که تو جریان یوسف سلام الله علیه پیش اومد اینا سنت های الهی، اگر ما اختیارا فرهنگ مصرف رو درست کردیم، از اسراف پرهیز کردیم، از غلط مصرف کردن پیشگیری کردیم، خدای سبحان بر این برکت ایجاد میکنه. اما اگر کسی اینو رعایت نکرد، نوع مصرف ما مصرف در قد معقول نبود، من نمیگم همه مردم، حتی گاهی ما ممکنه اون افرادی که زیر خط فقرم هستن نوع مصرف صحیح نباشه. نه اینکه فقط به ثروتمندا که اشد مسئله اونجاست،
هر کسی،
اما هر کسی ممکنه نوع مصرفش رو درست برنامه ریزی صحیح نشه، وقتی نشه یک نوع اسراف تو این صورت میگیره. اگر نشد خدا قهری رو محقق میکند، جزا برش قرار میده، جزاش این است که به فشار مبتلا میشیم، وقتی فشار آمد مجبور میشیم، اگر خدا کسی رو دوست داشته باشه مجبورش میکند که به این فرهنگ تن بده، جبران، اگر اختیاراً نرفت جبران این رو مبتلا میکنه. لذا میبینید که مبتلا میشه انسان به سختی، مجبور میشه فرهنگ مصرفش رو جبران درست کنه.
آره دیگه، وقتی مبتلا شدی، گرفتار شدی، فقیر شدی دیگه ناخودآگاه اسراف صورت نمیگیره.
وقتی قیمت رفت بالا، بله، خیلی زیاد شد، مجبور میشیم کمتر مصرف کنیم، مجبور میشیم تنوع طلبی رو تو گوشی که ادعی داشتن مجبور میشن، حالا وقتی قیمتو خیلی میره بالا گوشیاشونو بهتر حفظ کنن، بسیار زود تغییر ندن.
آره، حواسا جمع،
حواسا جمع‌تر، محافظت بیشتر، راحت دلشو نمیزنه. تنوع طلبی، من نمیگم رفاه بده، اما رفاه زدگی که فرهنگ غلط اسرافو به دنبال خودش بیاره، این تو جامعه اثر نامطلوب میذاره، خدا قهرش میگیره از اینها. لذا این عذاب الهی گاهی به همین فشار، من نمیگم این فشارها رو ما خودمون به سر خودمون آوردیم، اما فرهنگ غلط ما این یه لایه دیگر از مسئله است. اون مقصر از آمریکا، مقصر از کشورهای دیگه، اونایی که در واقع توطئه میکنن سر جاشه، اما از درونم یه نگاه دیگر است که ما اگر از ابتدا رعایت کرده بودیم تو این 7 سالی که یوسف میگه سختی رو قدری تو، با اینکه بود ولی سختی رو تحمل کردیم، با اینکه تو 7 سال اول نعمت بوده، هیچی کم نبوده، بله، اما رعایت کردن فرهنگ مصرف رو تغییر دادن، کمتر مصرف کردن، 7 سال دوم تونستن تحمل بکنن و به راحتی عبور کنن ازش که قحطی بود.
اما اگر اصلاح الگوی مصرف،
یعنی اصلاح الگوی مصرف، بله، توی خدای سبحان اگر ما رو دوست داشته باشه گاهی به اختیارمون میگه این کار رو بکنید، میگه این مطلوبه، اگر نکردیم گاهی به سختی این رو ما رو مبتلا میکنه تا این انجام بشه. خب اینم یکی از نکاتی بودش که ما فرهنگ سازی جدی رو به دنبال داره این کاری که پیش اومده. لذا میتونیم بهترین بهره برداری ها رو تو سخت ترین ایام بکنیم
و همه هم باید همراه بشیم، همه هم باید گوش بکنیم.
زمان جنگ، ببینید با اینکه جنگ بود، با اینکه نفت ما مدت های مدیدیش خلاصه صادراتش به اقل ما یمکن با کمترین قیمت رسیده بود و دشمن پیش بینی میکرد که 3 ماه دیگه مثلا حتما بیشتر عمر نظام اسلامی نیست، از جهت اقتصادی امکان نداره،
ولی زدن پالایشگاه ها،
ولی 8 سال خلاصه جنگ ادامه پیدا کرد و الحمدلله سرخم نکردیم. چون فرهنگ مصرف رو مدیریت کردیم، چون ساده زیستی شد یک ارزش تو اون دوران.
ولی سخت بود.
ولی سخت بود. اما اگر این فرهنگ میشد تحملش راحت. لذا میبینید که کسی علنی ها نمیتونست فخر فروشی کند. اگر کسی علنی فخر فروشی میکرد مورد قبح مردم بود، مردم دوست نداشتن، قبیح میدونستن، لذا اونم جرأت نمیکرد فخر فروشی. ولی الان اینجوری نیست، الان اون که داره فخر فروشی میکنه.
خیلی وقتای متاسفانه مسابقه میذارن، خیلی بده.
اینا خدا خوشش نمیاد. دل مظلومی که نان شب راحت گیرش نمیاد بخوره با فخر فروشی اون متکبر، خدا رو خوش نمیاد. یعنی این آه مظلوم دنبالشه، باید ترسید از این نگاه. اینا دنبالش عقاب داره، حواس اونو باید جمع کنیم. دنیا میگذره، چند روزه. لذا یکی از نکاتی هم که بود همین بودش که فرهنگ قناعت و صرفه‌جویی رو ایجاد کرد. یه نکته مهم دیگری این است که یوسف سلام الله علیه با اینکه 7 سال سخت رو برای دوران راحت قرار داد و 7 سال قحطی رو مدیریت کرد تو این 14 سال، از اول امید بخشی هم کرد. نگفت فقط تحمل کنید، گفت سال 15 چیه؟ سال راحته. ببینید این نگاه که بالاخره اگر سختی تحمل میشه کجا گشایش انجام میشه.
یعنی بدون این تحمل سختی موقته،
موقته و این نمیمونه. همین این که یاد بگیریم به مردم وقتی داریم سختی رو میگیم گفتنش لازمه، بگیم که مردم آمادگی پیدا کنن براش برنامه ریزی بکنن، ولی در این حال گشایش رو هم بگیم، امید دادن، ایجاد و امید برای مردم، حتی اگه شده 15 سال بعده مردم رو تحملشون رو ساده میکنه. یعنی همین این باعث میشه مردم تو این 14 سال راحت‌تر تحمل بدونن، از سال 15 هم گشایش ایجاد میشود از اونجا به بعد. لذا تا سال 14 هم خطاب رو به مسئولین داشت که باید این کار رو بکنید، فزروح و فی سنبله، این کار رو بکنید، اون کار رو بکنید. اما یه دفعه سال 15 هم که میرسه، تعبیری که در قرآن کریم آمده به سال 15 هم که میرسه اینجور میفرماید که ثم یأتی من بعد ذلک آمن فیه یغاث الناس، مردم در حقیقت گشایش براشون ایجاد میشود که باران به موقع باریده میشود و رویدنی ها میاد و فیه دیگه اینجا نمیخواد که مدیریت. ببینید اونجایی که راحته، اونجایی که دیگه دنبال سختی تحمل شده، اونجا تو دوران سختی باید مدیریت کرد تا همه تن بدن. خیلی حاضر نیستن اون موقع ها تن بدن، یعنی اکثریت مردم قبول میکنن، اما یه عده همیشه متخلفن، میخوان همیشه تو همون حالت سختی هم اینها متکبرانه رفتار کنن، اینها آزاد باشن، اینها مستثنا باشن، لذا حاکمیت باید مقابل اینها بیست، اون موقع کنترل بکنه، چون این وظیفه. اما تو دوران راحت همه راحتن، همه میتونن گلیمشون از آب بکشن بیرون، لزومی به این مدیریت و این نظارت شدید نیست. اینم ببینید از لطافت های قرآنه که اونجا خطاب رو به گونه ای میکند که امریه، اینجا در حقیقت خطاب به صورتی است که نه دیگه خودش محقق می شود. اینم یه نکته در اینجا بود. یکی از نکات اینجا این استش که این یغاث رو که گفتن اونجا، آیا گفتیم از قیس است که باران است یا از قوس است که نصرت است؟ گفتیم هر دو امکان داره. بعضی اومدن از جهت جغرافیایی خواستن اشکال بکنن که مصر کشور پربارانی کلا نیست، محصولش و نعمتش به طغیان نیل است، هرگاه نیل طغیان میکند رود نیل، اینجا محصول پر محصول میشه. هر موقع نیل طغیان نکنه چون پهن میشه، هر موقع این طغیان نکند محصول کمه، لذا باران. خب اونجا گفتیم که یغاث ممکنه از قیس باشه، ممکنه از قروسه باشه و از نصرت باشه، و غیر از اون که طغیان رود نیل به چی برمیگرده؟
به باران.
خود مصر نیاد، اما تو مبدأ شاخه نیل بیاد، یعنی اونجایی که نیل ازش نشأت گرفته اونجا باران بیاد. پس باران آمدن منشأ اون برکته، و هر چند که ممکنه تو خود این کشور باران زیاد نباره، اما طغیانش، مبدأ این طغیان از بارانه که بعضی خواسته بودن این رو اشغال بکنن و نقضی به قرآن بگیرن، که اینم جواب داده شده. یه نکته این است که هر فعل الهی دو لایه داره. یه لایه، لایه ظاهریه که ما اون لایه ظاهریمون همین است که سختی ها رو میبینیم، یه لایه باطنی دارد که خدا از این نظام تربیتی اراده کرده، که این نظام تربیتی خیلی کار ازش میاد که بفهمیم مقصود خدا از این لایه. با هر فردی هم همین جوریه، با هر فردی هم و هر مشکلی که پیش میاد یه لایه، اون لایه مشکلی که باید حلش کرد، باید دنبال حلش بود، باید هر کاری امکان پذیره برای حلش اقدام کنیم. یه لایه دیگری است که خدا با این فعل با من چیکار داشت،
منظورش چی بود،
منظورش چی بود؟ پیام این فعل با من چیه؟ چه تو لایه اجتماعی چه تو لایه فردی. اگر این نگاهو داشته باشیم، غیر از اونجا که هم دنبال حل لایه اول میایم منتقدانه یا مدیرانه، هر کاری که با تو لایه اول انجام بدیم میدیم، اما تو لایه دوم پیام این رو میگیریم که با ما چی کار داشت، چرا و چی کار داشت با ما. اینم یه نکته است که اینجا در حقیقت دیگه خیلی به این پرداخته نشده که با اینا چی کار داشت که این 7 سال آمد. اما یکی از کارهای اساسیش این بودش که نهضت یوسف سلام الله علیه رو جا انداخت خدای سبحان، هم حاکم شد هم اونجا نبوتش در حقیقت چی شد
و اون آیین معرفی شد،
آیین معرفی شد و مردم موحد شد. این کار دوم بود با مردم، اون لایه دومش بود که این در عین اون سختی ها این محقق شد. همیشه تو راحتی این پیام ها راحت به دست انسان نمیرسه، تو سختی است که پیام بهتر به دست انسان میرسه. لذا اگر این نگاه دوم داشته باشیم از افعال الهی، لایه دوم رو همیشه غافل نشیم. اون لایه اصلی لایه دومه
که خورده عمیق‌تر باید نگاه بکنیم،
که این خلاصه عمیق‌تر نگاه کردن چیزی به انسان میده که دیگه منحصر به دنیا نیست. لایه اول منحصر به دنیاست، اما لایه دوم منحصر به دنیا نیست. اون خیلی عمیق‌تره.
و اون نکته‌ای که شما گفتید همیشه مد نظرم از وجود آبدین که حتی اگر یه آیه قرآنی در اون روز به گوش شما میخوره، تو اون لحظه دنبال این باشی چه پیامی بر شما داره.
من اینجا این تتمرم دلم نمیاد نگم که ما اگر داعیه داریم که اون دین ما جهانیست و منتظر منجی جهانی هستیم، قطعاً باید اون سختی هایی رو که میخواد ما رو به سمت جهانی شدن، فرهنگی که ما رو با نظام جهانی بتونه مطلوبیت ایجاد کنه، با سختی هاشو تحمل بکنه. اگر ما میگیم ما امام زمانی داریم که منتظرش هستیم، یکی از علائم انتظار این است که سختی های زیادی رو که برای اینکه یه فرهنگ جهانی بشه
یعنی باید هزینه کنیم،
خیلی هزینه میخواد. اینجور نیستش که ما بشینیم اینجا پامون رو مندازیم رو پامون، بعد خلاصه شکممون سیر باشه، جامون گرم باشه
و دم از جهانی شدن،
دم از جهانی شدن و عشق بریزیم که ما زمان چرا نمیای. هزینه میخواد. یه یوسف سلام الله علیه میخواد مقبول بشه، خدا یه قحطی میاره، یه سختی میاره، مشکل میاره تا دلها آماده بشه برای پذیرش این. دقت میکنید؟ تا مردم مجبور بشن ببینن تدبیر رو، صدق و اینا رو ببینن، بعد رو بیارن. حالا اگه یه منجی جهانی میخواد که ابدیت خلاص توحید رو پرچمش رو برافراشته کنه، پرچم توحید رو تو همه جا، حالا ببینید چقدر سختی میخواد تا همه دلها با همه گرایش ها به این میل پیدا بکنن. باید آن... پس مؤمنین باید منتظرتر باشن، آماده تر باشن. آیا آمادگی برای این داری؟
نه.
این جریانی که تو 40 داره پیش میاد یک نمادی از این مسئله است که انسان میگه خدایا من آماده ام، از همه رفاه زدگی ها دور میکنم خودم رو، از همه فرد گرایی ها دور میکنم خودم رو،
همدل میشم،
همدل میشم. آره. سخاوت رو، ایثار رو، خرج کردن در راه تو رو، تحمل سختی در راه تو رو، شرح صدر را، دقت میکنید، همراهی با امام رو شبان روز، شبان روز، لحظه به لحظه با امام بودن رو، به سمت امام حرکت کردن رو،
این سختی ها رو به جان خریدن،
با اختیار یعنی لذا میبینی جریان 40 روز به روز فزاینده میشه، هر سال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا میکند عمق این. یه فرهنگ مهاجمی است فرهنگ 40. مهاجم بودنش هم به این جهات، به این جهت است که یه فرهنگ مطلوبه، فطرت انسان ها میپسندش، چون ساده زیستی، دیگران رو در حقیقت مقدم کردن، فردگرا نبودن، جمع‌گرا.
مثلا آقای عابدینی به نظرم 40 رجوع به فطرته،
رجوع به فطرته.
آره.
اونم دو فطرت، یکی خود حقیقت امام است که فطرت کل است، که همراهی با امام است، یکی فرهنگ امامت و ولایت هست. بله. که داره پیاده میشه تو افراد. گاهی انسان به امام رجوع میکنه، عشق میریزه تو خلوتی، اونم رجوع به فطرته. اما یه موقع هستش که تو صحنه عمومی، من این نکته رو بگم دلم نمیاد، نمیدونم فرصت این نکته رو بگم. ببینید این نکته هم زیباست که جریان 40، من این رو خیلی دلم میخواد روش فکر کنن دوستان. جریان 40 یه جریان عظیمی است که خدای تبارک و تعالی قرار داده به این عنوان که اگر ما میخوایم تبلیغ دین بکنیم، عمده تبلیغ دین ما همیشه به این صورت بوده که الگوهایی رو، مصداقهایی رو ذکر میکردیم که بودن. اما الان میشه اگر کسی دینداری رو میخواد ببینه، نه بیایم نشونش بدیم اربعین رو، حتی اینجوری نه، بیاریمش تو متن اربعین دینداری رو تجربه کنه. بودن یه مصداق اینجوری تو صحنه زندگی واقعا نایابه. یعنی اگر کسی در زمان حضرت عیسی علیه السلام همراه حضرت عیسی علیه السلام میشد، دینداری رو تو وجود عیسی علیه السلام میدید. در زمان پیغمبر اکرم حشر با پیغمبر نه از دور دیدن، حشر با پیغمبر دائم پیدا میکرد که دینداری رو تو وجود پیغمبر احساس میکرد. دقت میکنید؟ این جریان اربعین مصداق دینداری رو داره تجلی میده، اونم همراه با عظمت ولایت که حاکمیتش با ولایته، محبت ولایت و دلهاست، تمام کشش هاست با ولایته. این کسی رو که میخواد جذب بشه به دینداری، کافی دستشو بگیری بیاری تو این جمع قرارش بدی. این بهترین در حقیقت تصویر، بهترین تبلیغ از دینداریه. نمیخواد بگی دینداری چیه، نمیخواد بیایی صحنه رو تصویرش رو نشونش بدی،
بیا تو همین سیل خروشان قرار بگیر.
لذا هر کسی که میاد سال بعد عاشقانه تر مشتاق تر به سمت این میره تو بین خود دیندارا. و این حالا تازه هنوز مونده که فرهنگ اربعین استخراج لایه‌های عظیم‌ترش صورت بگیره. این لایه اولیشه که تازه شکل گرفته و اینقدر تونسته الحمدلله بزرگترین جمعیت در حقیقت تجمع مثلا انسان‌ها رو کنار هم قرار بده
حول محور امام،
حول محور امام ان شاءالله و با مرکب محبت. حول محور امام با مرکب محبت، این مرکب محبت خیلی مرکب سریع الوصول ان شاءالله خدای سبحان عظمت اربعین رو بیش از پیش لایه‌های دیگرش رو هم به ما نشون بده.
خیلی ممنون و متشکرم از حاجی عابدین، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم، بسیار سپاسگزارم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، تلاوت این آیات رو امروز انشالله با هم همراه بشیم. بعد از تلاوت قرآن ببینیم چقدر فرصت داریم. این هفته ما قرار گذاشتیم یاد بکنیم از عالم مجاهد و پارسا، فقیه وارسته، سیاستمدار صادق، حضرت آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه. این ایامم ایام سالگرد ایشونه، جای خالیشون به شدت حس میشه و اون سلمه‌ای که در روایات هست فکر می‌کنم یکی از مصادیقش نبود ایشون بوده و هست و انشالله مهمان سفره سید الشهدا علیه السلام باشن ایشون. امروز دوستان عزیزم صفحه 478 رو تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه فصلت رو بشنویم. انشالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش می‌کنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
خیلی ارادت داریم انشاءالله هر جا که هستید زیر سایه قرآن کریم باشه. خیلی تا پایان فرصت نداریم صحبت راجع به آب دین رو در مورد شخصیت حضرت آیت الله مهدوی کنی بشنویم و انشاءالله حسن ختام برنامه امروز ما باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمت کند آیت الله مهدوی کنی رو. از مصادیق همون بحثی که عرض کردیم که محسن بودن، صدیق بودن، عالم بودن و تطبیق علم بر مصداق رو خدا رحمت کنه از جملهش آقای مهدوی کنی بود. ایشون ببینید مسئولیت هایی رو که می گرفته بود اگر فقط مسئولیت رو نگاه بکنیم گستره وجود ایشون رو نشون میده. ایشون رئیس کمیته شده بود، یعنی مسئولیت کمیته های انقلاب است اوایل انقلاب. بعد ببینید ایشون تدریس داشت به عنوان یه عالم، امام جماعت بود، زندان رفته بود، تبعید شده بود، بعد ایشون تو شورای انقلاب بود تو تصمیم گیری ها، نخست وزیر و وزیر کشورم شده بود تو بر. میدونی نخست وزیر شدن یعنی همون تطبیق، یعنی همون بله. وزیر کشور شده بود تو برهه‌ای که انفجارات ایجاد شد، مملکت داشت از هم گسسته میشد، ایشون نخست وزیر شد، وزیر کشور شد، یعنی وایساد پای سخت ترین شرایط تو مرحله عمل. این گستره وجود یه شخصه که از عالم بودن، رئیس دانشگاه امام صادق علیه السلام بوده، یعنی اونجا با ایستاده تو هیته علم تدریس داشته،
پایه‌گذاری
یه سنت علمی رو، از این طرف نخست وزیر و وزیر کشور و رئیس کمیته و شورای انقلاب و زندان و تبعید و همه این جهات مختلف رو. یکی از مسائل دیگر ایشون بود جوانگرا بود، یعنی همین نوع کارش رو جوانگرایی که امروز کم داریم. یه بحث دیگرش بود غیرت و صداقت نسبت به انقلابش خیلی شدید بود، نسبت به مقام ولایتش، تبعیتش، هر جایی که لازم میشد بهش میگفتن وای انجام میداد، هیچ کوتاهی نداشت، هیچ در حقیقت انقلتی نداشت در اونجا که من مثلا برای این کار. یکی از چیزاش این بود که ایشون بی‌آلایشی پس از قبول مسئولیت ها، یعنی اون حالی رو که قبل از انقلاب داشت تو زندان و تبعید داشت، همون حالی بود که در موقع نخست وزیر بودن، در موقع وزیر کشور بودن، رئیس کمیته بودن. این حال خیلی تحملش، یکسان بودنش سخته. به قول فرمایش آقای خوشبخت، آدم گاهی لباسش عوض میشه حالش منقلب میشه، تا اینکه این همه
هیچ تغییری نکنی و همون آدم باشی خیلی کار.
آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، آخرین چیزی که قلوب صدیقین خارج میشه حب ریاست.
و چقدر هم سبکبار رفت،
ولی ایشون همه اینها رو طی کرد الحمدلله با یک عاقبت خوشی و با یک مطلوبیت بین همه مردم و رضایت رهبری از این دنیا رفت.
خیلی متشکرم. ان شاء الله خداوند رحمتشون کنه. حالا این هفته بیشتر از این شخصیت بزرگ خواهیم شنید. حاج عابدینی خیلی فرصت نداریم، یه دعا بکنید تمام بگیم ان شاء الله.
خدای تبارک و تعالی همه مسافرین و زائرین ما رو به سلامت ببره. انشالله این دعاهای اونها همه مستجاب بشه، انقلاب ما انشالله به 40 سالش رو به بهترین وجه طی بکنه
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. فردا هم انشالله با حضور جای بهشتی عزیز خدمت رو خواهیم رسید. تا 40 سید الشهدا علیه السلام فقط 10 روز فرصت باقیست و انشالله آقای هممون بیان و در کنار او عزم زیارت نجف و کربلا کنید. السلام علیکم یا ابا عبدالله. متشکرم ازت.
علیک منی سلام.
حسين أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.